شدت بزرگ فرید هستم خدمتون.
از کنم خدمتون ما استاندارهای لازم را در قالب بسته های اصطلاح علمی مصوبی داریم و اینا هم توی درگاه در واقع شرکت بازرگانی دولتی و از کنم وزارت سمت موجود هست که خودم هم بهشون مراجعه کردم. من تا این متاسفانه کسی توجه نمی کنه. عدم توجه هم برمیگرده به این که ما سازوکار لازم رو برای اجرای این کار فراهم نکردیم. مشکل بالا دستیه و عدم تمکین عوامل بازار. ما برای تمام محصولات کشاورزی نیاز به برنامه تنظیم بازار خاص داریم. کی فصل داشته، کی برداشته، کی کاشته و برای چگالی مصرف را باید شناسایی کنیم، چگالی تولید را و چگالی عرضه را باید برآورد کنیم، اینا رو نمودار ببریم و مشخص بشه که این نمودارها چگالی مصرف و چگالی عرضه چه تبایناتی تفاوتهایی با هم داره. یا عرضه میشه مثلا بعضی از ماهای سال که فصل برداشته مثل تابستان،
بله،
مثل شروع برداشت گندم که از نیمه فروردین معمولا شروع میشه،
بله،
و تا اواخر شهریور ادامه داره.
بله.
خب تو این مدت بسی ظرفیت ذخیره سازی لازم رو پیش بینی کنیم برای جاسازی از کنن غلات برداشت شده.
بله.
همینطور غلاتی که مصرف خوراک دامه مثل ذرت و سویا و امثاله.
بله.
منتهی متاسفانه برای غیر از گندم که اونم خیلی نظم مناسبی نداره، ما برای محصول سایر محصولات برنامه منسجمی نداریم. این یه عاملشه. عامل دوم بعدیش عرض کنم خدمتمون که ما برای خدمات ذخیره سازی بایستی بازاری تعریف کنیم، عرض کنم دستمزدی برای نگهداری غلات و که در راستای تنظیم بازار از جانب دولت بایستی پرداخت بشه. مثلا نگهداری گندم در سیلوهای مناسب که بهترین سیلوها سیلوهای بتونی هستن، اینا ما نیاز داریم که دستمزد پرداخت کنیم تا کشاورزان بخصوص حتی میتونن سر مزرعه سیلو بسازن، سیلوهای با مقیاس کوچک و گندم خودشون رو یک دفعه که در تابستان برداشت میشه به دولت در واقع ارجاع ندهن، نفروشن و با صبر و حوصله و به مرور و با تأخیر بفروشن و در عوض با نگهداری گندم خودشون در سیلوها دستمزدی بابت نگهداری. یکی از دلایل این دستمزد شامل چند قلم
استاد یه خورده بلندتر صحبت میکنید، صداتون خیلی ضعیف شد.
بله. این دستمزد شامل چند قلم هزینه است.
بله.
هزینه و درآمده.
بله.
این دست اولا نگهداری غلات به خصوص برنج و جو و گندم.
بله.
لااقل دو ماه و سه ماه بایستی در سیلوهای استاندارد با تهویه و شرایط مناسب نگهداری بشین، کیفیت غلات رو برای تولید آرد بالا میبره. خب این یه ارزش افزوده ای داره. بنابراین کسی که غله ذخیره میکنه واسه دستمزدی بابت افزایش این ارزش افزوده دریافت کنه. یکی دیگه خود هزینه‌های بارگیری، تخلیه، نگهداری، تهویه، عرض کنم خدمتون گردش غله در به فلاد تأسیسات صادرات و واردات سیلوه که حتما این قلم هزینه هم تو محاسبات دستمزد ذخیره سازی غلات بایستی بیاد.
بله.
ما متاسفانه اینا رعایت نمیکنه. یکی دیگه هم خب هزینه های آبومان و برق و آب و اجاره و عرض کنم خدمتون کارگر و و هزینه های اداری دیگه و هزینه های بهره برداری که باید این ستا قلم توی دستمزد نگهداری غلات توسط بخش خصوصی رعایت بشه و از طرف مثلا اگر گندم باشه از طرف دولت و یا اگر غلات دیگه ای باشه از طرف خریدار باشه تو قیمت تمام شده قیمت فروش باشه اینا لحاظ بشه.
بله.
خب ما برای گندم یه مصوبه دولتی داریم سال 85 که قرار بوده 2% قیمت گندم رو بابت نگهداری هر ماه یک تن گندم پرداخت کنه.
بله.
ولی عملی نشده و لذا مشوقه ای هم برای کشاورزان تا الان ایجاد نشده، برای کارخانه های آرد نشده، برای بخش خصوصی نشده که اینا اقدام به سیلو سازی بکنن.
بله.
این مشکل واسه غلات دیگه خوراک دام عرض کنم علوفه اینا هم
وجود داره،
مثل عرض کنم گندم و جو وجود داره.
بله آقای بله.
بله.
بفرمایی
ببینید سوالت کوتاست ولی جوابت خیلی بود. من اگه جواب
نه خیلی هم عالی بود. نه هستم بزرگوارید هستم خدمتون. بفرمایی
عرض میکنم سوالتون هم یادتون دارم.
چشم.
عرض کنم مشکل بعدی اینه که ما متولیمون یک متولی مشخصی نیست، یعنی چندگانگی مدیریتی وجود داره در فرایند از تولید غلات تا مصرف غلات سر سفره‌های مردم.
بله.
حالا این غلات یا غلات علوفه‌ای یا غلات مصرفی انسانی هستند که
بله.
او علوفه‌ای ها غیر مستقیم در واقع تو سبد مصرف غذایی مردم وارد میشه.
بله.
یه مدیریت یک پارچه وجود نداره، برنامه تنظیم بازاری برای تک تک محصولات وجود نداره.
بله.
همونطور که عرض کردم این نواقص باعث میشه که در واقع یه بلبشویی بشه. این احتکار هم یک انگیزه بزرگیه که نگهدارندگان غلات نه به نیت تنظیم بازار بلکه به نیت افزایش قیمت اینا رو نگه دارن و اتفاقی بیفته مثل جریانی که در همدان در اخبار دیروز ذکر شد.
بله.
امروزم صحبتش در اومد.
بله چیزی حدود 13,000 تن ذرت تی در واقع که نهاده دامی هست احتکار شده در یک سیلو که بخش اعظمی از اون از بین رفته و چیزی حدود 6,000 تن اون هم در معرض آلودگی و در واقع قرار گرفته و غیر قابل مصرف هست.
مشکلات ما اینه که سیلوهای بتونی با به اصطلاح توان داخلی رو توان کامل ساخت داخلی را عده‌ای خائن اومدن تبدیل کردن به انبارهای سیلوهای فلزی که اصلا برای شرایط مناسب آب و هوای ایران مناسب نیستن. این هم یکی دیگه از مشکلاته.
بله.
مشکلات بعدی هم بحث پرداخت قیمت به موقع کالاست که باعث میشه عده‌ای عرض کنم خدمتون این وسط وساطت واسطگی بکنن و غلات رو از کشاورزان ارزان بخرن و ببرن توی محلی نگهداری کنن. حالا استاندارد باشه نباشه براشون مهم نیست.
بله.
مهم اینه که در موقع برداشت کشاورز به موقع پولش میخواد، دیگره میان این واسطه ها میان دلال ها میان اینا میخرن.
درست.
خب عرض کنم خدمتتون که اون نکته
داره سوالتون رو بفرمایید
تا نکته بعدی هم یادم.
عرض میکنم استاد خدمتتون این هست که اصلا غلات چقدر باید میتونن به لحاظ استاندارد در واقع سیلوها در واقع جمع آوری بشن، و اینکه آیا این حجم از گندم که روی هم توی سیلوها ریخته میشه استاندارد داره. مثلا الان مدیری رو میبینیم با کفش میره تو سیلوها بازدید میکنه، رو همون گندم وای میسه، و بعد ما تو اخبار نشونش میدیم، میگیم مثلا فلانی رفته بازدید کرده از این سیلو، یه مشت گندم هم گرفته تو دستش، ولی کفشش پاشه رو گندم وایساده. آیا من این سوال بدیهی خودم هست که سالهاست میبینم در اخبار این فضاها رو، این درسته تو فضای سیلوها این اتفاق؟ و بعد اینکه مثلا برای محصولی مثل سیب زمینی که ما در شهر همدان و استان همدان به عنوان یک قطب سالانه حجم زیادی از این محصول رو برداشت میکنیم، دسترسی به راههای مواصلاتی برای انتقال به موقع این محصول و مباحث این چنینی در حوزه انبارداری باید مورد توجه قرار بگیره یا خیر؟
ما در بحث ذخیره سازی کالاهای مواد غذایی، محصولات غذایی، مواد محصولات خام کشاورزی، دو تا اصل داریم که در اقتصاد بازرگانی در واقع اینا تعریف شدن. اصل اولین صادره، اولین وارده، بهش میگن فایفو.
بله.
اصل اولین وارده، اولین صادره، دقت فرمودی؟
بله.
لایفو اسمش میگن.
بله.
در انبارهای ساده اولین محموله که وارد انبار میشه، آخرین محمولهای بعدی روش ریخته میشه، همینطور تا این محصولات جمع میشن قله میشن.
بله.
وقتی با لودر برداشت میکنن، آخرین وارده را اولین صادره میبرن بیرون به عنوان اولین صادره.
بله.
این غلطه. یعنی اصل نگهداری غلات رعایت نمیشه، اصل تهویه رعایت نمیشه، اصل حوادهی که عرض کنم خدمتون با چرخش غلات در سیلوهای مکانیزه رعایت میشه، در انبارهای ساده رعایت نمیشه.
بله.
این باعث آلودگی و فساد غله میشه. این یکی دیگه هم مشکلاته که با نمونه گیری در انبارهای ساده ما نمیتونیم به اصطلاح به اون نتیجه لازم برسیم، برای اینکه وقتی مسئولی میره یک کف گندم، یه مشت گندم یا مثلا جو یا ذرت از روی بار برمیداره،
اون زیریه رو نمیدونه چه خبره،
زیر بار خبر نداره. ولی این برای سیلوهای بتونی مکانیزه این هم امکان پذیره، چون این غله وقتی وارد کندو میشه مرتب از دستگاه زیرین این غله خارج میشه، میره میچرخه، دوباره از بالا میاد وارد سیلو میشه. این چرخش غله باعث حوادهی و تهویه و حتی ضد عفونی سازی و حتی بوجاری هم میشن.
بله.
و این در واقع باعث میشه که غله هوا ببینه، رطوبتش از دست بده، درصد فساد پذیریش به شدت کاهش پیدا کنه، و اون مدت نگهداری 2 ماه و 3 ماه رو هم اگه رعایت کنن که ارزش پروتئینی این غله 20-30% افزایش پیدا میکنه. متاسفانه این کار در انبارهای ساده انجام نمیشه. پس یکی از مشکلات ما اینه که بسیار از غلات ما علوفه دام، عرض کنم خدمتون کنجالا، اینا به دلیل این که در انبارهای ساده کلمبار میشن، اینا قابلیت فساد پذیری بالایی دارن و قابلیت اندازه گیری درصد آسیب دیدگی و یا درصد رطوبت و یا درصد آلودگی اینا درشون وجود نداره. همیشه از آخرین وارده اولین صادره خواهد بود که غلطه.
بله.
درسته که در سیلوها برعکس حتی فایفو رعایت میشه، فرست این فرست آف.
بله.
یعنی مثلا گندم ما الان فروردین از کشاورز خریدیم.
بله.
3 ماه بعد همین گندم راحت از ته کندو بار کامیون میشه، میره برای کارخونه آرد. همین جور برای غلات، ذرت،
این کار در سیلوهای فلزی هم امکان پذیره، ولی سیلوهای فلزی مناسب آب و هوای ایران نیستن، رطوبت در داخل قلات جذب میکنن، به طوری که محقق رفته بود گفت دستم گذاشتم توی دریچه سیلو که باز کرده بود، دستم تا مرفق رفت در خمیر گندم، در خمیر جو، یعنی رطوبت این محصول یه متری بدنه داخل بدنه سیلو رو خراب کرده بود، رطوبت جذب شده بود. خب با گرما و جذب رطوبت ایران اصلا سازگار نیستن، ضمن اینکه اون قیمت تمام شده نگهداری در سیلوهای فلزی هم بسیار بالاتره، به صرفه نیست، در صورت سیلوهای بتونی آیقی ترن، قدرت ارز کنم حفظ انرژی، صرف جوی انرژیشو بالاتره، ظرفیتشو بالاتره، در مجموع هزینه تمام شده بهره‌برداری هر تن غلات در سیلوهای بتونی بسیار با صرفه تر سیلوهای فلزیه. متاسفانه در دهه 70 عده‌ای خائن اومدن، عرض کنم مانع بزرگی ایجاد کردن برای ادامه ساخت سیلوهای بتونی که یک در واقع تجربه نهاد مقدس جهاد سازندگی بود و ابداعی بود که در کشور رخ داد و امام خامنه ای هم در این زمینه خیلی تو این زمینه اتفاقا با نام آوردن از در واقع سیلوسازی در جهاد به عنوان مثالی از توانایی داخلی و کار جهادی یاد کرده.
بله.
خب این مشکلات وجود داره. یه مشکلی دیگه هم وجود انحصاره. متاسفانه واردات غلات دست 5 جردن کلوفت محتکر انحصارگر عرض کنم سکولاره که اصلا براشون قدرت خرید مردم و قیمت و اینا عرض کنم زیانی که به مردم میرسونن اصلا براش اهمیتی نداره.
بله.
بله. خب این مشکل بعدی هم هست که عرض کردم وجود انحصار در واردات و این به زیان معمولا دامداری ها و مرغداری ها تموم میشه و عملا در بازار آشفته خوراک دام غلات منهای گندم سه عاملن که ضرر میکنن و یک عامله که همیشه سود میبره. عاملی که سود میبره دلالا، محتکرا، وارد کنندگان هست، واسطه ها هستن، عواملی که زیان میمیدن مقدارا و دامدارا و مردم مصرف کننده و دولته.
بله.
که این وسط بایستی در واقع از اینهای اداری نظارتی و حتی جبران مثلا مافات سبد غذایی مصرف کننده و سبد مصرفی تولید کنندگان گوشت قرمز و گوشت سفید را باعث داره و همیشه سود به جیب دلالا و محتکران و وارد کنندگان انحصارگر سکولار بیدینی میشه که عرض کنم خدمتون خدا را هم به نظر نمیارن.
بله بله استاد، برای بحث سیب زمینی عرض کردم خدمتتون که یه نوع محصول خاص هست که یقینا فساد پذیریش هم بیشتر از غلاته.
سیب زمینی هم نیاز به تدوین یک بسته به اصطلاح استاندارد تولید نگهداری و کلا نیاز به تدوین بسته الگوی تنظیم بازار و به اصطلاح تولید فراوری ذخیره سازی و توزیع و مصرف و عرضه و اینا داریم، باید بازرگانی داریم، این هم نیاز یک بسته تنظیم بازار خاص داره. تمام محصولات اساسی نیاز به یک در واقع الگوی تنظیم بازار دارن و در قالب یک جدول زمانی و مکانی ما باید بدونیم چه و محصول رو تولید میکنیم، کی برداشت میکنیم، کی نگه داریم، چقدر نگه داریم، کی وارد کنیم، کی صادر کنیم، کی فراوری کنیم، کی عرضه کنیم، کی عرض کنم خدمتون دوباره این چرخه رو تکرار کنیم.
بله بله، دست شما درد نکنه استاد، ممنونم از محبتتون، عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم بابت توضیحات خوب.
بذاریم مثلا وقتی میشه عبدالمجید شیخی.
بله.
من کتابی دارم به نام الگوی نظام تولید، توزیع و ذخیره سازی گندم و آرد و نان.
بله.
آیا فرصت های اقتصادی در چرخه بازرگانی غلات در کشور.
بله.
هم کنم خدمتون. و یا کتابی دارم به نام، اینا رو میگم که تو زبط دیگه میتونی بگی نویسنده.
بله. بله بله.
امنیت غذایی در پدافند غیر عامل کشور.
بله.
اینا سه تا کتاب ها، یا کتاب برنامه ریزی اقتصادی که تو اونم در واقع در این زمین ها مطلب نوشتم، اینا در ارتباط با همین مود. یا کتاب از کنم همایش نان سال 1373.
بله خیلی
عمالی. همین اردیبهشت ما هم راجب نان کامل و غلات اینا همایش داشتیم.
بله.
سلامتی انشاءالله، زنده باشید.
خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه.
ما همیشه با خانم تقی‌زاده میگم، میگم بابا وقتی مطلبی از من میگیرید برام پیوندش بفرست.
چش کجا بفرستم استاد؟
همین تلفن اینجا. بله سروش.
بله چشم.
فرستادی پیغامی
حتما حتما استاد.
پیوند ارسال شد مثلا.
چشم حتما، متشکرم استاد، دستتون درد نکنه.
میدم به دانشجو هم
حتما حتما استاد، ممنونم لطف کردید.
غلطگیری میکنم مجددا مثلا به شما زنگ میزنم میگم اینجاش اصلاح کنید
ان شاء الله.
فامیل شریفتون چیه؟
ترابی هستم استاد.
ترابی.
بله.
شماره رو من به نام خانم تقی‌زاده ضبط کردم، میگم شماره اداریتونه.
عزیزید شما، من برای شما یه پیامک ارسال میکنم استاد، اون شماره رو سیو بفرمایید.
دکتر خانم با تلفن همراهتون بفرستید. من خبرنگارم، بیش از 200 خبرنگار الان شمارهش تو تلفن من ضبطه.
خدا خیرتون بده.
شماره رو بشناسم. گاهی مطلبی، اینو که میگم صادقانه میگم، گاهی مطلبی چاپ میکنن به جای اینکه نفعی برسونه به زیان مردمه، نه به زیان منام، به درک باشه منام،
دوره جان شما،
به زیان مردمه. غلط تا
بله.
خبرنگار وارد نیست بنده خدا.
بله.
خدا مطلبی رو نمیگیره بعد تایپ بعد چاپ میکنه. بله. بعد درج میکنه. ممنونم.
چشم. خواهش میکنم، بزرگوارید. متشکرم استاد، پیروز باشید. خدا نگهدار.